بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. این صفحه 828 شماره 4 یک لم افتاده، شماره 4 5-6 خط بیاد جلوتر. و کذا من یبیع و شیئن به مبلغ معین من آخره نصیعتن و هو عالمون بالخفض و تزخم، نعم لو یدفع المشتری، باید بشه لو لم یدفع المشتری به ای دلیل، چون ممکن بود بعضی ها اشتباه کنند، دقت داشته باشید. در همین صفحه پایین صفحه بقیه فی المقام شیعان عمل اولو فقط یستدل علی به بعض الماضی من النصوص. اینو من دیروز یادم رفت توضیح بدم، دوستانم یادآوری نکردن، دیشب متوجه شدم. ببینید در این قسمت اول ما قاعده عدل رو، قاعده حرمت ازرا رو، اینا رو من توضیح دادم، ولی این روایت رو توضیح ندادیم. روایت اسحاق ابن عمار هست، با این روایت آشنایید، چون قبلنم در محضرش بودیم، که امام علیه السلام می فرمایند سعر رو، حالا عبارت کلمه سعر رو یادم نیست اعرابش چی بود، قبلش تابع قبل دیگه، حالا سعره باید قاعد زاید مفعول باشه، سعر یوم اعتاک دنانیر لعنک حبست منفعتها عنه. شأن صدورشو که مستحضرید، طرف دینارهایی رو از شخصی گرفته بود، بعد میگفت که این دینارها بعدن ارزان شد نسبت به درهم، دینار اومد پایین و درهم گران شد، حالا که من میخوام به اون آقا دینار بدم رو چه سنجه‌ای چه اعتباری بدم؟ امام فرمودن روزی که دنانی رو به تو داد قیمت دینار رو اون روز حساب کن و به صاحب دنانی بده. چرا؟ نکتش جالبه، چون منفعت دنانی رو از اون روز از این آدم سلب کردی. واقعا مثل این که این حدیث امروزه برای اسکناس اومده که بپرسه پول اومده پایین تنزل کرده، بعد امام بگن چون منافع دینار رو از اون روز سلب کردی، چه بسا تو اگر ازش نمی گرفتی با همون قلوه قیمت می رفت باهاش جنس می خرید، ولی داد به تو، داد دست تو، خب تو استفاده کردی، حالا می خوای به قیمت الان که ارزان شده بدی؟ نه، باید از معیارت هم باشه، لعنک حبست منفعتها عنه. من دوستان فکر میکنم انسان یه مقداری با این احادیث انس بگیره و معطل بشه، همون حرفایی که گفته شد میزنه. این چیزی نبود که قایم بشه گم بشه. این رو به خصوص آقایونی که با قدرت شرام مخالفن حرفا واقعا جواب بدن، اینجور نصوص که سندم که بنا شد معتبر باشه. قبلا راجع به سند حدیث صحبت کردیم. یعنی من به شما عرض بکنم بعضی از این مثل این روایت و اون قانون حرمت اضرار، من از این دوتا نمیگذرم. حالا اونای دیگه شو مثلا اختلافی باشه، بعضی ها قبول کنن مثل قاعده عدل، بعضی قبول نکنن، خب قابل بحثه. اما مثل این بحث زمان به خاطر اضرار، این دیگه جای چانه زدن نداره. خب ببینید، دیروز مستحضرید که وارد مرحله شدیم که اگر جواب ندیم عرض ما هم ثابت نمیشه، تحت عنوان پاسخ به گفته های مخالفین. پاسخ به گفته های مخالفین دو سه موردش رو دیروز گفتیم. یه موردش که ماند این بود که اگر شما آمدید پای قدرت شرا رو باز کردید در اسکناس، در مثل زمان باید ساعتی بشه یا بروز بشه. یه کسی که 10 میلیون 10 سال پیش داده به یه نفر، اگر بگیم مبلغ اسمی معیاره، خب هم این میدونه چقدر طلب او داره، هم او میدونه چقدر بدهی داره. بله، انسان از 10 نفر طلب داره یا به 10 نفر بدهی داره. اگر مبلغ اسمی معیار باشه خیلی راحت، میگه آقا من باید 2 ماه دیگه مثلا 10 میلیون بدهی بدم، اون آقا میگه من 2 ماه دیگه 10 میلیون طلب دارم. ولی اگر پای قدرت خرید و این حرفا رو کشیدیم وسط، خب هر روز عوض میشه. یا مثلا در صداق، در مهریه، در مهریه ها من این فقط دست که بهش بزنی درست خوب جواب نه دیگه، ولش کن. در مهریه همینطور اگر یک خانمی بازقرد شد، بله، در مهریه هم همینطوره. اگر یک خانمی میدونه از اول که این صداقش چقدره، ولی اگر بنا شد قدرت شرا باشه، به روز باشه، هر روزی باید. ببینید این مطلب اولا خب واقعا اگر بحث زمان، اون عدله که ما گفتیم، اگر قانون عدل چنین اقتضایی بکنه چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ این مثلا یه آسیبه. خب اینا صبر میکنن تا روز محاسبه، روز محاسبه به نرخ روز حساب میکنن و میدن. لازم نیست که هر شب خبر بگیرن هر شب. تازه اگه دستگاهی هم درست بشه که الان میگن این پامپ بنزین های خارج، حالا اینجوری میگن نمیدونیم، که هر ساعتی داره نرخ بنزین رو میزنه روی دستگاه، اونجا هست دیگه، از صبح تا شب ممکنه 5 مرتبه 10 مرتبه نرخ بنزین تغییر کنه، ولی خب اونجا هست دیگه. به علاوه ببینید این آقایون نسبت به زمان قیمیا چی میگن؟ ما فقط که با پدیده اسکناس مواجه نیستیم، در قیمیات مثل حیوان، یه کسی یه حیوانی از یه نفر تلف کرده، گوش هم هست، ممکنه مکرر قیمت گوشت عوض بشه. خب یه آقای یه گوسفندی طلب یه نفر داره، گوسفند قیمیه، مثلی نیست، مثلش کم پیدا میشه. خب این هر روز که بخواد بگیره همون روز یه گوسفندی با اوصاف قیمت میکنن، پولشو به این میدن. شما هرچی در قیمیات میگید یه مساق ما اضافه میکنیم، یعنی یه چیزی جدیدی نمیاد تو صحنه که تو شریعت بی سابقه باشه، بلکه یه مساق اضافه میشه. هرچی شما در قیمیات مسلم میگید ما در اسکناس میگیم. به نظر میرسه این چجور بگم، مثلا شبیه یک مثلا بهانه است. اشکال دیگری که باز یادتون باشه اون روزا که حرف اون آقایون رو میخوندیم، میگفتن اگر اینطور باشه دیگه بساط ربا، ربای قرضی برچیده میشه، بساط ربای قرضی برچیده میشه، چون طرف قرض میده سود اضافه رو میگیره به حساب تورم، تزخم. چیزی که تا دیروز ما میگفتیم ربا هست و یه درهمش از نمیدونم چی بدتره، حالا میشه حلال. ببینید من یه جوابی دادم، الان پشیمونم چرا فقط این جواب رو دادم الان که دارم برای شما توضیح میدم. اولا خب حالا مصادیق ربا کم بشه، طوریه این فرمایشی که جناب آقای فاضل داشتن تو عبارتشون یادتون باشه که اینجور باشه دیگه مثلا ربای قرضی نداریم یا کم میشه. خب حالا نداریم که الان توضیح میدم، اینجور نیست که نداشته باشیم، خب کم بشه. یعنی خیلی چیزایی که بر اساس به اصطلاح عدم ملاحظه قدرت شرع ربا هست، حالا که بنا شد حق این باشه که اینا ربا نیست، خب ربا نشه. یعنی خیلی از قرضها اگه طرف به اندازه تورم بگیره، به اندازه تزخم ربا نباشه، خب چی میشه؟ ولی دوستان یه نکته رو دقت کنید، ربا معمولا به مقدار تورم نیست. الان در بسیاری از کشورها که هم ربا هست و هم تورم، اصلا بحث تورم و از بحث ربا چه کار میکنن؟ جدا میکنن. یعنی مثلا وقتی یک نفر در بانک های غربی یه پولی میذاره، دو تا اضافه بهش میدن، یه اضافه آخر سال تورم رو حساب میکنن، میگن آقا شما از پارسال تا الان پولت اینقدر سقوط کرده، تفاوت رو میدن، و یک مقدارم به عنوان سود پول میدن، سود پول میدن. الان فرض کنید یه کسی یه پولی به یه نفر بده، بگه هر یه میلیون در ما 30,000 تومان باید به من بده. خب تورم فرض کنید این مقدار نباشه، بدون من ببینید بحث سر اینه که اگر به مقدار تورم باشه ربا نیست. ما که نمیگیم دیگه کار کرد رو و اضافه به خاطر که پول دستشه به خاطر زمان گذشت زمان بپردازه، بنابراین اینم اضافه کنید. من اینو نیاوردم به عبارت اضافه نکردن، بعدا اضافه کنید. و اما اشکال چهارم که دیدم خیلی ها پی حوصله هستن از روزی که این بحث رو مطرح کردیم، مکرر سوال کردن چیزیه؟
همون شد بفردشه که من بکنم بخش. خب معمولا اینجا یه صلوات میفرستن. و اما دقت کنید این خیلی جالبه، میگن آقا کسانی که قدرت شرا رو مطرح میکنن و میگن اگر ارزان شد طرف جبران کنه، اگر پول استقرار پیدا کنه، ارزش پیدا کنه، آیا میپذیرید که طرف کمتر بده؟ ما چون تو کشور خودمون بحث میکنیم و تو این مثلا 30 سال هی پول سقوط کرده، همش این طرف رو میگیریم. حالا یه رندی، حالا اولین بار کی بوده نمیدونم، ولی این تو کلمات خیلی از بزرگان هست و بودم، تو یکی از کلمات بود قبلا، مراجعه کنید میبینید بعضی بزرگانم فتوا دادن که به خاطر همین گفتن قدرت شرا باید بذاریم کنار. گفتن آقا اگر این حرفو بزنیم، این خلاصه این خوردن این خربوزه یه لغزی داره که نمیشه تحمل کنی، و اونم عکس قضیه. اگر فرض کنید زمانی که طرف از یه آقای پول گرفت، پول بی ارزش بود، دوران جنگ بود، دولت اسکناس بدون پشتوانه چاپ کرده بود، ریخته بود تو بازار، یه خلاصه مردم سرگرم باشن، کارمندا حقوق بگیرن بدون پشتوانه، یه پول بی ارزش. بعد که مثلا جنگ تمام شد یا مثلا تحریم برداشته شد یا دولت مسلط شد بر اقتصاد، پول ارزش پیدا کرد. 1,000,000 سال گذشته الان ارزش پیدا کرده، 500,000 تومان الان به اندازه 1,000,000 سال گذشته ارزش پیدا کرده. خب طرف بگه آقا روزی که پول به من قرض دادی، روزی که 1,000,000 پول به من قرض دادی، پول بی ارزش بود و لذا من پولو که از تو گرفتم مثلا مستقیم رفتم دادم 20 کیلو برنج، الان 500,000 تومان به تو بدن میتونی همون 20 کیلو برنج رو بخری، چون پول ارزش پیدا کرده. پس من 1,000,000 به تو نمیدم، 500,000 تومان میدم. حالا این مدل رو ببرید ادامهش بدید. در دورانی که پول بی ارزش بود، مهر خانمش مثلا قرار داد 100,000,000 دینار عراقی. حالا دینار عراقی استقرار پیدا کرده، ارزش پیدا کرده، بگه خب چرا 100,000,000 دینار عراقی بدم، حالا 50,000,000 دینار عراقی میدم، چون این کارو میکنه. این آقا نقضی که انصافا قوی هم هست. ما دو تا نقض داریم قوی، یکی اینه، یکی انشاءالله فردا میرسیم. این نقضا رو باید جواب بدیم. ببینید راجع به این اشکال من فکر میکنم دو تا جواب میتونیم بدیم. جواب اولش اینه که خب مرتضی میشید، بناست مثلا ببینید چی پیش بیاد. آیا آیه‌ای داریم برخلاف، روایتی داریم برخلاف؟ ببینید عقل برخلاف حکم میکنه، اجماع برخلاف حکم میکنه، هر کدوم اینها باشه ما رو چشم میذاریم، چون ما مثلا تابع باشیم دیگه. آیه و روایت که نداریم، اجماع هم اصلا مسئله مثلا نبوده که بخواد بفرمایید اجماع تشکیل بشه. ببینید یه مسئله فرضی که سابقه نداره، شما فکر میکنید 20 سال پیش 30 سال پیش میشد به راحتی همون طرفش رو صحبت کرد که الان ما داریم صحبت میکنیم. من دیشب آقای عباسی‌ها دوستمون زحمت میکشن گاهی فتاوا رو میارن، میدیدم دیشب ببینم یه چیز تازه‌ای بر میخورم که استفاده کنم، واقعش ته دل خیلی از بزرگان ما همین هاست. ولی زاد جالب بود، باز دیشب نگاه میکردم همون بحث یواش یواش مثلا با بحث مصالحه کنن، احتیاط کنن. حتی بعضی هم رسمان فتوا دادن، بعضی ها تفصیل دادن مثلا بین مهریه و غیر مهریه، که این هم از عجایبه چجوری این تفصیل چه بنیانی داره. ولی ما هم به شما عرض بکنم همینی که ما الان مثلا راحت فکر میکنم میشه بحث کنی، میشه راه باز شده، 20 سال پیش اصلا کسی جرأت نمیکرد. یعنی نمیگم فضای فکری بد بود، نه، فضای فکری آماده نبود، به این معنا که اگر کسی اون موقع میگه آقا من 1,000,000 دارم، حالا به طرف گفتن 1,100,000 بده، اصلا نمیگفت خود طرف و کسی بهش اجازه نمیداد. ولی آنقدر پول سقوط کرد، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، نه ده بار، نه هی سقوط کرد، سقوط کرد، هی ارزش اومد پایین، تا یه دفعه افراد دیدن نمیشه واقعا، چون مصداق ظلم شد، مصداق بی‌انصافی شد، مصداق زمان شد، مصداق ضرر. تو همین کشور ما اگر فرض کنید مثلا تو این طول 30 سال که عرض کردم شاید حدود 250 مرتبه پول تو مجموعه سقوط کرده، اگر مثلا 3 مرتبه سقوط کرده بود، تنزل شدید نبود، کسی بحث نمی کرد، عرف هم تشکیل نمی شد. اونه که خیلی دنبال عرفن، عرف هم تشکیل نمی شد. به قول خودشون اگه متسامحان فی بود کسی اصلا به این فکر نمی افتاد. ولی وقتی تورم شدید شد، راه باز شد که بعضی ها فتوا بدن، بعضی ها تفصیل بدن، دیدید دیگه ما دستمون پره، بعضی ها احتیاط کنن، خود اینا داره راه رو باز میکنه. یعنی ما الان اون طرفش اتفاق فقهی نداریم، کسی نمیتونه بگه آقا عدم ملاحظه قدرت شرا مورد اتفاقه، اگه بگید معلومه که هیچ خبر نداره. خب این طرف قضیه هم دوستان اگر یه چند سالی پیش بره، ما از خداوند میخوان که مثلا حداقل از کشور خودمون پول سقوط پیدا کنه و در مقابل با پولهای جهانی، با پولهای نسبتاً با ثبات‌تر، ثبات بیشتری پیدا کنه. و 1,000 تومن امروز ما، امسال ما، سال آینده بشه 1,200 تومن بیارده. اگر یه 10 سال اینجوری بشه، اون طرف قضیه هم قابل گفتگوه. میخوام ببینید اصلاً اگر دلیلی ما اقتضا بکنه، چرا وحشت کنیم؟ چرا ملتزم نشیم؟ چه مشکلی داره؟ چه اتفاق فقهی به هم میخوره؟ کدام آیه و روایت زخمی میشه؟ ثانیاً یه نکته دیگه ببینید، کسی که این اشکالو میکنه، بر اساس همینم کل قضیه رو میبره زیر سوال، گویا میخواد بگه بین این دو ملازم است. در حالی که مثل مایی که قدرت شرا رو مطرح میکنه در تنزل، در کاهش ارزش پول، حق داره این سوال کنه چه تلازمی داره، چه ملازمه ایست که اگر کسی کاهش ارزش پول رو مطرح کرد و گفت باید در زمان، در ادای دین، در ادای مهر، در تخلفات، همه اینها اون کاهش جبران بشه، مجبور باشه در عکسش هم بگه که اگر پول ثبات پیدا کرد و به قول عرب ها بحزت، عبارت داری تعبیر آوردم، بحز یعنی ترقی پیدا کرد، اون برم باید باشه. چه دلیلی داریم؟ بعد از این که ببینید مورد فرق میکنه، توضیح میدم براتون. ببینید وقتی یک نفر پولش نزد یه آقای هست، در واقع طلبکار، حالا یا مثلا قرضش داده، بله قرضش داده، یا به هر دلیلی یک خلاصه طلبکار پولی رو پیش بدهکار داره. خب شارع مقدس بیاد لمصلحت طلبکار که حقی داره گردن یه نفر، بیاد بگه آقا تو این فرصت اگر پول سقوط کرد و بودن پول او نزد تو باعث ضرر او شد باید جبران کنی. بحث این نیست که سود بهش بدی، بحث این نیست که بهش نزول بدی، معلومه. بحث اینه که اگر پول سقوط کرد، حقوقی به تو قرض داد، احسان کرد، یا مثلا پولی داره مدت داره و رضا طرف هم حاضری جلوتر بده، اگر مدت داشته باشه چه بسا اون مطالبه کنه و ایشون بگه نه سر مدت بهت میدن، یا بعضی وقتا مدت هم میرسه نمیده. شارع مقدس برای مصلحت صاحبان اموال بیاد چه کار کنه؟ بیاد بگه اگر ضرری رسید، اگر سقوط کرد باید جبران کنی. اما عکس قضیه کجاست؟ عکس قضیه اینه که اون شخصی که طلبکار هست و مالش نزد بدهکاره، این داره مثلا سود میکنه، به این معنی که اگر شارع به بدهکار بگه کار نداشته با پول رشد کرده، مبلغ اسمی معیاره و شما باید همون پولی که اون آقا بهت داده الان بهش میدی، به تو 1000 تومن داده وقتی پول کم ارزش بوده، وقتی پول کم ارزش بوده، مصلحت صاحب مال اقتضا میکنه که شما وقتی میخوای بری کل 1000 تومن رو بهش بده، کل 1000 تومن رو بهش بده. چه بسا اگر پولو به تو نداده بود پولو چه کار میکرد؟ خرج میکرد. چه بسا نگه میداشت، اگر پولو نگه میداشت الان براش ارزش داشت. من یه عبارتی دارم، ببینید اول یه حدیثی رو براتون بخونم بعد این عبارت رو. یه روایت داری که حضرت امام صادق میفرمایند امیرالمومنین علیه السلام احتیاطاً لصاحبان اموال صاحبان حرف رو ضامن میشه مرد. میدونید که یه بحثی است که آیا صاحبان حرف جنس مردم پیششون هست اگر تلف بشه، نه که خودشون اطلاق کنن، اگر تلف بشه آیا ضامنم یا ضامن نیستم؟ حضرت میفرمایند امیرالمؤمنین احتیاطاً، برای که مردم مواظبت کنن، مردم مال حفظ کنن، مال مردم رو مواظبت کنن، میگو ضامنی، مگر این که مثلا در دادگاه صالحه یا پیش شهود ثابت میشید کوتاهی نکرده. حالا اگه روایت اینجور معنا کنه، میخوام عرض کنم ببینید شارع جا دارد، اینو میخوام بگم، شارع جا داره که چی؟ که شارع جا داره که صاحبان اموال رو طرف صاحبان اموال رو بگیره. در تنزل قدرت شرا اگر بخواد طرف صاحب مال رو بگیره باید چه کار کنه؟ باید قدرت شرا رو معیار قرار بده، اما حرفی که ما داریم در طرف ترقی پول باید چه کار کنه؟ باید مثلی بودن رو معیار قرار بده. اصلا به شما بگم اگر شاره بخواد اون طرف رو قرار بده، چه بسا طرف قرض نده، بگه من امسال 1,000,000 قرض میدم، فردا میگه آقا پول گرون شده به من 500,000 تومان میده، برای کی این کار رو بکنم؟ اگر شاره بگه نه اون طرف قضیه، ببینید خیلی فرقه که یه تکلیفی متوجه انسانی بشه که مال دیگران پیششه کسی که مال دیگران پیشیده یه تکلیفی متوجهش بشه، بهش بگن اگر این پول سقوط کرد مردم بهشون ستم میشه، باید جبران کنید. همین تکلیف متوجه کسی که پول مردم پیششه نشه، چه اشکال داره؟ این دوتا با هم فرق میکنه. این حدیث رو با هم میخونیم، دقت کنید. ثانیا لا ملازمت بین صورتین فیمکن ان یکون الابرت و بالقدرت شرائیه لدا حفظ العمله، موقع سقوط اسکناس معیار باشه. اما غیر معتبرت لدا زده، زده حفظ بحث دیگه تنفقیمان و ذالک لملاحظت شارع مصلحت حق مردم اهتمام به او. چنانچه در روایتی داریم که امام صادق می‌فرماید ان امیر المؤمنین علیه السلام یزمن السباق، حضرت کسانی که لباس مردم رو می‌گرفتن رنگ بزنن یا قصاب شستشو بدن تمیز کنن خیاطی کنن یا سائق درگرایی که طلای مردم نقره مردم می‌گرفتن درگری کنن، حضرت میگو احتیاطاً علا امتعت الناس، این معیار باشه که شارع به کسانی که مال مردم دستشونه بگه احتیاط کنید، نه کسانی که مالشون پیش کس دیگه است. یعنی اینطور میشه. به زمان اون آخر کار نوشتم قبل از شماره پنج، قبل از شماره پنج به عبارت اخرى، یه خط دو خط قبل از شماره پنج، ان لزوم ملاحظت مصلحت من کان ماله عند غیره، این مورد ماست دیگه. به بدهکار میگیم مال کسی که مال، باید مصلحتش رو مراعات کنیم. لزوم ملاحظه مصلحت کسی که مالش پیش مردمه لا تدل یا لا یدل، لزوم بخوره به لزوم، لا یدل علا لزوم ملاحظت مصلحت من کان مال و غیره انده. اگر شما یه چیز رو متوجه بدهکار کنه بگه چون مال مردم پیشته باید قدرت شرولا ظلمه، دلالت نمی کنه که اون طرف به طلب کار بگه چون مالت پیش مردم کمتر بگیر، حالا کمتر اسمی. البته من یه چیز به شما عرض بکنم و اون اینه که من اینو ملتزم هستم، یعنی اینو بپرسید عرض میکنم، من این ثانیان رو قابل عبور نمیدینم. ولذا به ما بگید که رو اون اولی اولا که گفتم فتوا میدین چه اشکال داره، خواستم بگم هو نکنیم، یعنی فکر کنیم داریم خلاف ضرورت فقه حرف میزنیم، نیست. ولی من فکر میکنم فتوا اگر کسی بخواد بده باید به این فتوا بده، مگر این که ببینید، مگر این که آنقدر اصلا تغییر محسوس باشه، شدید باشه که اصلا دیگه این نقد اون نقد نباشه. اینجا از عرف استفاده میکنیم. مثلا ببینید مثال مخصوصش دینارهایی که اون خبیث به جهنم رفته سجام زمان جنگ با ایران و با کویت، بعدش هم زمان اون مقطعی که با آمریکا درگیر بود چاپ میکرد. خب میدونید دینار خیلی سقوط کرد، فکر کنم چند هزار بار سقوط کرد تا جایی که رسید یه دینار عراقی به 4 ریال یا 5 ریال. من خودم در عراق صرافی کردم، اون سفری داشتم اون زمان به عراق، وقتی که پول ایران بردیم دینار عراقی به ما میدادن که مصرف بشه در عراق، یه گونی پر از این گونی کوچیمیایی، چون به ما گفتن ببرید گونی، از این گونه های کوچیمیایی ما برده بودیم 50 کیلویی ها پر شد، نمیدونم چند هزار تومان ایران دادیم. خب این خبیث داغون کرده بود پول و یک دینار عراقی که یه زمانی چندین دلار من دقیقا تو خبر ندارم تعیین میکنم رسوندش به 5 ریال ما 4 ریال خورده 5 ریال ما که خودشون چیز میکردن در کشور. الان نمیدونم چنده، دوستان که رفتن دینار عراقی با پول ما بیشتر ببینید. بله دیگه عکسمون خلیص هم که نداره که ببینید. اینجور جاها دقت کنید، اینجور جاها ما اصلا میگیم این چیز دیگه شده. مثل که مثلا فرضون یه زمان ریال ما بشه دلار، بعضی کشورها پولشون رو عوض میکنن، پولشون رو عوض میکنن. حالا یا مثلا طبیعت یک بازار رو میپذیرن، هرچی میشه پولشون رو عوض میکنن، یا تو اروپا رخ داد دیگه. این شبیه اینه، یعنی اصلا این دیناری که الان تو عراق هست، این دینار اون دینار دیگه نیست. حال ولو روش نوشته از دینار العراقی، من ندیدم دیگه بعد از اون قصه دیگه ندیدم دینار عراقی رو. اصلا این اولا اون رژیم عوض شده، بعد عکس نیست، اون اصلا یه چیز دیگه شد، یه چیز دیگه شد. حکومت کلن به هم ریخته. به نظر ما اینجا بره، یعنی مثلا یک کسی اون زمان افت پول شدید عراق اگر مثلا 1000 دینار که حکم 400 خورده 500 تومن پول ما رو داشت داده بیه عراقی، حالا از یه همون تلفات بگه خب اینم دینار عراقیه. ببینید اینجاها عرف به درد میخوره. عرف با توجه به تغییر نظام و تشکیلات و عوض شدن بانک مرکزی و حتی مسئولینش و حتی شکل پول اینا دیگه اصلا اون نیست. لذا اون به نظر میرسه باید ببینن اون زمان با مثلا 1000 دینار زمان اون خبیث چقدر جنس میدادن، چیکار میکردن. ببینید من در اینجا، یعنی در این ثانیه، این مقدار رو قبولم، ولی جایی که نه، همون نظامه، همون تشکیلاته، همون بانک مرکزیه، ولی خب یه مقداری پول مثلا گران شده، طرف بخواد کمتر بده، ما دلیلی برش نمیبینیم. به نظرم در اوغلام این مرسوم نباشه که مثلا الان اینو دوستان اگر اطلاع دارید در کشورهایی که آخه نیکی کم داری مورد نداره نمیتونی راحت، کشورهایی که تورم که ندارن یکی پولشون ارزش پیدا کرده، مثلا در میان اوغلا، آیا اونا بعد کمتر میدن یا نه اونجا دیگه مبلغ اسمی رو معیار قرار میدن. به نظرم دوستان این نقد نمیتونه ما رو از اون قانونی که گفتیم هم خلاف بعضی روایات هم خلاف قاعده زمانه باز بده.
مستقیم ملازمه رو به نظرم این که در این